خارج فخول غذا جلسه 94 شنبه 6 سه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عن رسول الله صلی الله علیه و آله اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه. به مناسبت بحثای شنبه‌ای که محضر شما داریم و در آستانه تعطیلی تابستان هستیم، حالا تا هفته‌های آینده رو اواخر هفته تصمیم بگیریم، یکی دو هفته آینده رو، این حدیث رو من انتخاب کردم. یعنی میخوام بگم مناسبت زمانی هم داره ولو این روایت مناسبت نمیخواد. حدیث معروفه و شاید از غیر پیامبر عظیم الشان هم روایت شده باشه، من اینجور تو ذهنمه، که رسول خدا یتیم رو تقسیم میکنن، میفهمن الیتیم و قسمان. یتیمی که شما مردم تعریف میکنید و یه یتیمی ما بیان میکنیم. اگر دقت کرده باشید در اسلام از این جور کارا زیاد شده، بهش میگن تصرف در موضوع. تصرف در موضوع، مثلا میاد در جاهل تصرف میکنه، میگه یه کسی رو شما میگی جاهله، یه کسی رو من میگم جاهله، یه کسی رو شما میگید عالمه، یه کسی رو من میگم عالمه. حالا اینجا هم رسول خدا میخوان بفهمون که یک یتیمیست که شماها میگید، معلومه همه مردم بچه‌ای که از پدر منقطع شده باشه، مخصوصا تا قبل از بلوغ، حالا بعد از بلوغش کار نداشته باشید، میگن یتیم. انقطع عن ابیه، اما رسول خدا میفرمایند که یه یتیمی داریم اتفاقا اون یتیم تره، اشد و یتمنه، و اون کسی است که راه رو گم کرده، مصباح رو گم کرده، سبیل رو گم کرده. سبیل هم که امامه، انقطع عن امامهی ولا یقدر علی الوصول الی. حالا این لا یقدرم آقایان، یه دفعه چون راهی نداره، بعضی وقتا راه داره به خاطر عدم درک، عدم شعور، که اونم میشه لایقدر. یعنی این لایقدر چه لایقدر واقعی تکوینی، چه لایقدر در نتیجه یتیمه. خب این حدیث آقایان یه امید به ما میده و یک ترس. من حالا هر دوشو براتون بگم. اون امید اینه که وقتی که انسانهایی باشن منقطع از امامشون باشن، فرضم بکنیم امام مهربانه، دلسوزه، بالاخره تو بزنگاها دستگیری میکنه، هیچ کس نیست که یتیم رو ببینه و براش مهم نباشه، تا چه رسد به امامی که در واقع پدر رفیق شفیق. ولذا تو بزنگاها امام هوای شیعیان، هوای حوزه ها، هوای روحانیت. من پریشب با یکی از دوستان کاملا ثقه، حالا برای اینکه مرسله نشه این خبرها رو نباید مرسله نقل کرد، ما دوستی داریم آقای هاشمی زاده، قبلا امام جمعه فیروزآباد بود، سید محترمی است، الانم در قم، خواستم خبر مسند باشه. ایشون نقل میکرد، حالا خبر اینجوری هست، اینجور خبرها رو اگه برای مردم بگیم ارزش داره، اما خواب و قصه و خرافه تحویل مردم ندیم. ایشون میگفت که، برای خودم تعریف میکرد پریشب، میگفت که آقای عاشق نصرالله شاه آبادی که تو مسجد همین گذر قلعه نماز میخون، من بارها پشت سرش نماز خونده بودم، اخیراً ایشون فوت کرده، عاشق نصرالله شاه آبادی، پسر آیت الله بزرگ، پدر آیت الله شاه آبادی، ایشون گفته بود که همین آقای نصرالله به رحم دوست ما گفته بود، گفته بود که من نجف بودم، خب مام آیت الله زاده از تهران، علمای نجف فکر میکردن که مثلا این بازار تهران تو جیب ماست، تو جیب پدر ماست، ولذا میگو بعضی هاشون، یکیشون مخصوصا از مراجع میگفت ما رو خواست، گفت خلاصه ما تو شهری ماه آینده گیریم، هیچی نداریم، شما هم که آیت الله زاده تهران، به هر حال اگر پولی باشه کمک کنید شهریه ماه آینده رو مثلا تأمین کنید تا ببینیم چی میشه. ایشون میگه من واقعش خجالت کشیدم بگم که این خبرها نیست، پدر ما مراجعی نداره، اگرم داره اینجور نیست که حالا مثلا اینجوری خرج کنه، مراجعی نداره ایشون، چون به عنوان مرجع هم شناخته نمیشد آقای شاه‌آبادی، ولی خب من روم نشد یه مرجع همچون درخواستی کرده من چی بگم، گفتم چشم، حالا من دیگه حالا تماس میگیرم فلان بسار اینا، گفت که خب میدونستم خبری نیست، تا اینکه مثلا چند روز مانده بود پیغام اومد که خلاصه حواستون باشه داره ماه میرسه، گمان رفتم حرم هست امیر، گفتم آقا حالا نمیدونم ایشون چی گفته، من میگم خلاصه شما پدر، ما هم رومون نشده، آبروی ما رو بخرید شما، گویشون گفتیم و خبری هم نشد، روز اول ما هم رسید خبری نشد، دوم ما رسید خبری نشد، و روز سوم چهارم بود گمان دیگه اون طرف دفتر آقام نمیرفتم که منو نبینن خجالت بکشم، گوی یه دفعه داشتم میرفتم بعد سوم چهارم ما، دیدم از ته کوچه اون آقا مرجع پیدا شد، گفتم یا ابوالفضل ما میخواستیم فرار کنیم گیر کردیم، بعد دیگه اومد جلو و سلام علیکم، گفت آقا دستون درد نکنه، بچه خوبی فرستادید، نه تنها این ماه رو ما با خیال راحت دادیم، برای ماه آینده هم خیالمون راحته، مشکلی نداری. گفت منم گفتم خیلی ممنون. حالا چی بگیم دیگه؟ چی آقایون؟ این قصه‌م قصه‌ای که زن همسایه خواب دید نیست. من مخصوصا سند رو گفتم که مرحوم عاشق نصرالله از بزرگان بود، اهل تقوا بود، صلاح بود، صداد بود. این دوست ما هم همینطور. منم دارم برای شما نعم میکنم. همین صدیق گرامی ما آقای بوشهری، حسینی بوشهری، تو جلسه جامعه نقل میکرد پارسال برج 11 هفت 11، من اینا یادداشت میکنم با تاریخ. ایشون میگه دوران مدیریت هم من یه خاطره ای دارم. آقای بوشهری میگفت که دوره ای بود که خیلی طلبه ها سرازیر قم بودن، ما از نظر حجره پاسخگو نبودیم. طلبه ها می اومدن از شهرستان، شرایط را هم داشتن، دست ما از حجره خالی بود. حالا طبیعتا دیگه بعضی طلبه ها می دونید بد اخلاقی می کنن، تندی می کنن، بالاخره ناراحت، عصبانیه. بعضی ها التماس می کنن، درخواست می کنن. می گو واقعا مونده بودم. بعد می گفت من حالا یا رفتم حرم، حرم بیبی، یا نرفتم، یادم نیست. خلاصه گریه کردم شب، متوسل شدم. گفتم بالاخره ما اینجا به اسم مدیریت داریم جاروکشی میکنیم طلبه را. حالشون تعبیر میکرد، من تعبیر میکنم، داریم جاروکشی میکنیم. وقت اینجوری ما گیریم برای یه حجره، برای یه منزل. گفت من اینو گفتم و گریم هم کردم و توسلم جستم و ناراحت بودم از این وضعیت. اومدم دارالشفا برم بالا برای کار اداری، دیدم یه پیرمردی اومد گفت که من با یکی از مسئولین حوزه، شایدم اینجور که ایشون میگه منم نمیشناخت، همینجوری پیرمردی بود، گفت که با یک کسی کار دارم از مسئولین حوزه. گفتم بفرمایید، من از مسئولین هستم، مدیر حوزه هستم. گفت این کلیدو بگیر، این کلید فلانجا منزل هست برای طلبه ها، که الان هم هست، من میدونم منزل بزرگیه، حالا که دیگه نیاز نیست، حالا همین فیضیه‌ش هم دارالشفاش هم مانده. خیلی عجیبه، خیلی. آقا من صبح‌ها که میام یادم میاد گذشته چی بود، الان چی شده. خیلی انسان ناراحت میشه، رنج میبره، ولی خب دیگه حالا جوریه دیگه. به هر صورت دوستان میگو بهش گفتم که شما، گفت حال شما چیکار داریم، من یه پیره مردیم. خب این کلیدو بعدم به کی بدیم؟ گفت بعدم به هر که، بعدم چیز نداره، حالا تا بعد. گفت رفت، اصلا نمارم تحویل گرفت، نه چیزی کرد. گفت کلیدو داما، و اون زمان میگفت کل مشکل ما رو حل کرد، که هنوزم اون ساختمون، من یادمه تا یکی دو سال پیشم بعض طلبا بودن، حالا حتما هست. ببینید اینا چی میخوام بگم از این چیزا که خیلی نمونه داره. اینا هم میدونید مثل همین آخری هیچ واسطه نخورده، فقط واسطش ایشونه که برای ما ثقه است، مورد اعتماد، انگیزهی بر دروغ و جعل نداره، و این میرسونه که هیچ وقت حوزه، روحانیت، شیعه یتیم نمیشه. حالا من که نگاه هم میدونید وسیع تر از اینه، میگن هیچ وقت انسان از امام یتیم نمیشه، و امام رو ما رحمتن للعالمین میدونیم، نه للعالمین. تو دعامون هم اینجور میگیم دیگه، تو آل یاسین چی میگیم، تو دعاهای دیگه چی میگیم، رحمتن للانسان حساب میکنیم. ولذا بالاخره درست انسانهایی یتیمن، ولی یتیمیم که اون پدر معنوی هواشونو داریم. اما از این که بگذریم، عرض کردم دو چیز به ما میده، یکی امید و یکی ترس. ترسش اینه که رسالت من و شما رو سنگین میکنه. فردا فضلا من و شما رو میارن، این ایتام رو هم میارن. تازه خودمونم به یه نوعی یتیمیم. حالا میگن چه کار کردید؟ اینجاست که باید فضلا حواسمون باشه به هر شکلی میتونیم. یه آماری هفته گذشته این خبرگزاری فارس منتشر کرد که پایگاه خبری حوزه هم منتشرش کرد. نوشته بود در استان، حال من بذارید سه تا نقطه بذارم بالاخره حال نامه یه استانی برده نشه، در استان سه تا نقطه تنها 20% مساجد امام جماعت دارن. 20% از حدود 63,000 مسجد شیعی کمتر از نصف، حدود 29,000 کمتر از نصف نماز دارن. اونم بعضا یک وعده نماز، بعضا دو وعده، قلیلا سه وعده. بعد نوشته 3/4 مساجد اون شهر تعطیله. اما در همون استان نوشته هر کدام از مساجد اهل تسنن، استانهای جنوبی ماست، بین 2-3 امام جماعت دارند. البته ما ناراحت نیستیم از جماعت اون، به هر حال جماعت میخونن نماز جماعت اهل تسنن. نباید بگیم ای وای چرا مساجد اونا شلوغه، باید بگیم چرا مساجد ما اینجوریه. هر مسجد بین 2-3 امام. بعد پولی هم که نوشته بود 5-10 میلیون از شورای علمای خلیج فارس حقوق میگیرن. مساجد هم 24 ساعته بازه، مثل درمونگاه داروخونه 24 ساعته است. این قسمت های آخرش که خب هیچ، ای کاش قسمت های اولش اشتباه بود، دروغ بود که زیر 50%. خب اینا یه مقدار، حالا البته حدودش به ما مربوطه، به این کلاس مربوطه، به شما مربوطه، به من مربوطه، خب خیلیش هم نیست متاسفانه. حالا جذب این ارگان ها، البته متاسفانش برای جذب نمیخواستم بگم، برای اینکه این یک لازمی داره، اون باید بگه متاسفانه که خب مساجد خلوت میشه، نمیرن یا رسیدگی نمی کنن. الان عموم مساجد در شهرها نمیتونن روحانیشون رو اداره کنن. حالا اینا دیگه حرفاییست که من اینقدر میدونم بی ثمره به گوش اونایی که باید برسه که خودمم حوصله گفتنشو ندارم، چون میدونم ثمری که نداره. گفت نرود میخ آهنین بر سنگ. اون وقت دوستان من اینجا یک آمارهایی دارم برای همین تبلیغ. میدونید در مثل پاکستان و هندوستان اینها همایش مبلغان دارند. اینجا نوشته در لاهور پاکستان در سال بیش از 500,000 نفر در منطقه رایوند در لاهور شرکت میکنن، یعنی جمع میشن 500,000 مبلغ ها، نه مردم ها. بعدن خب برنامه هایی دارن، بعد پخش میشن در هندوستان، در پاکستان، با کمترین امکانات به مدت 40 روز یا 4 ماه یا حتی 1 سال در داخل پاکستان یا خارج از مرزهای این کشور برای امر تبلیغ با بکارگیری شیوه زندگی بسیار ساده. من فیلماشون دیدم، کل آنچه همراهشونه یک ساک دستی کوچیک، حتی گاهی مثلا پای پیاده به روستاها میرن. خب ما نباید از این ناراحت باشیم که چرا دارن تبلیغ میکنن. حالا چرا اون بخشش که احیانا تبلیغ تکفیر میکنن، تبلیغ تفسیق میکنن، در دعوت به خون میکنن، خب اوناش، اما خیلیشون هم نه، وقتی مواد تبلیغشون رو من نگاه میکردم همین نماز شهادتین پیدا نمیکنم الان تو این، بله، شهادتین، ترویج نماز، خلوص نیت، اکرام مسلمانان، ضرورت توجه به ذکر و ساده زیستی. خب اگر مواد کارشون هم اینا باشه، اینا دیگه شیعه و سنی نداره، اینا ارزش‌های اسلامیه دیگه، مذهبی نیست. بعد آمارایی که داریم، مثلا در پاکستان 460 مدرسه علمی در شیعه با 18,000 طلبه، اهل سنت دیوبندیش 18,600 با بیش از 2 میلیون طلبه. اون بریلوی نمیدونم تلفظش، الان شک دارم، تلفظش رو نگاه کنید، 9,000 مدرسه با 1,300,000 طلبه، یکی دیگه شون 1,400 مدرسه با 40,000، یکی دیگه شون 1,000 مدرسه با بیش از 1,000,000. این وضعیت تبلیغ اوناست. حالا شما بگو خب پاکستان، هندوستان، اکثریت اهل تسننن. من آمار از ایران براتون اول آوردم، میگه در فلان استان جنوبی کشور ما کذا و کذا. خب یه مقداری دوستان تابستون ما رو باید حواسمون باشه، اگر زمینه‌هایی وجود داره اون زمینه‌ها رو پاسخ رد ندیم، اگر بتونیم کاری انجام بدیم، آره فلان سازمان بفرسته نفرسته، دفتر سازمان اوقاف، اینا یه بخشیست، ولی خب بخش عظیمش همینه که انسان دست یتیم رو بگیره و البته خداوند بزرگ هم من ورای کل شیئن محیط. این حدیثی که براتون خواندم از بهار 2-2، یعنی جلد 2 صفحه 2. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستحضر باشید در درس فقه رسیدیم به مرحله تحقیق، درسته؟ و نقد. بعد از اینکه کلمات علما رو آوردیم گفتیم بس دیگه، یه مقداری کلمات رو نقد کنیم و تحقیق، و چون این دوتا از هم جدا نیست، دوتا عنوان درست نکردیم جدا از هم، نقد و تحقیق. یک مطلب رو فضلا من هفته گذشته سه‌شنبه گفتم، چی بود یادتون میاد؟ گفتم این ابزارها چه در کارشناسی چه در باب قضاوت، کبت باب قضاوت هم از کارشناسی جدا نیست، میدونید کارشناسی میکنه میده دست قاضی، یا اگر خود قاضی وارد باشه خودش کارشناسی میکنه. گفتیم این ابزارها مثل اقرار نیست، مثل بیانه نیست. اگر مثل اقرار و بیانه بود خودش موضوعیت داشت، خودش. ولی میدونید که در سیستم اسلام یک ادله داریم مثل اقرار، مثل بیانه، اما بقیه چیزا ابزاره. اگر موجب علم قاضی بشه، حالا خواستید مثل بعضی رو اضافه کنید و اطمینان، حالا من که خواهم گفت و زن، حالا عرض میکنم بعدن براتون، فبه ها، وگرنه اینا موضوعیت نداره. آقایان یعنی یه چند تا اشکال شده تو این چند روز، من اشکالا رو بگم بعد بریم سراغ امر دوم که برگر رو دارید. یه اشکال یکی از دوستان گرفتن راجع به اقرار، دیدم سوال قشنگیه، گفتن که اقرار میگید معتبره، مثلا تو تصادفات گاهی افراد اقرار میکنن به تقصیر، برای بیمه ها، برای بیمه مثلا طرف مقابل مقصره ولی فرض کنید بیمه نداره، به این طرف مقابل میگه شما اقرار کن که تقصیر منه، که بعد بیمه شو مثلا خسارت رو از بیمه بگیرن. حالا این گناه موجب زمانه ایناش بذارید کنار، خب اینجا اگر قاضی مثلا بدونه بازم اقرار موضوعیت داره. خوب دقت کنید، اگر دقت کنید این جور موارد این اقرارها دو ریال نمیارزه. میدونید چرا؟ چون این اقرار در حق خودش نیست، در واقع اقرار به ضرر بیمه است، به نفع یکی به ضرر دیگری. این اقرار که به درد نمیخوره. حواستون باشه اون اقراری که میگیم شاه دلیله، حقوقدان ها میگن شاه دلیل بش، حتی آقای نائینی میگه با علم به خلاف، با علم به خلاف، اما در صورتی که اقرار علیه خود باشه، این آقا اقرار کنه که من مقصرم که بعد بیمه خسارت بده، و این اقرار علیه خودش نکرده، اقرار در واقع علیه بیمه کرده. این حواستون باشه. همینطور حالا یه قاضی خونده باشه اقرار حجته، بعدم تو پرونده بنویسه که آقا این راننده داره اقرار میکنه من مقصرم، من مقصرم، این که فایده نداره که. این یه نکته. نکته دیگه، یکی از آقایون سوال کردن، اگر پیدا کنم و بیارم، سوال کردن که استناد قضایی، من نمیدونم چرا دوستان که سوال میکنن خودشون نیستن، این کمتر تا حالا استثناء داشته، آیا استناد قضایی و کارشناسانه به ابزارهای نوین متعدد را میتوان در ذیل مکتب شیخ انصاری یعنی تراکم زنون قرار داد؟ مثلا شیخ اجماع رو رد میکنه اما لکن الانصاف ها رو، اجماع رو هم قبول داره، آیا همین کار رو در ابزارهای نوین متعدد میتوان انجام داد؟ مثلا از کنار هم قرار دادن آزمایش ژنتیک و فین و اثر انگشت به علم رسید، آیا تعدد شرط است یا با یک نمونه فقط با آزمایش میتوان به علم رسید؟ جواب دوستمون اگه سوال رو دقت کرده باشه طولانی بود، جواب اینه که نه، اتفاقا مقام قضایی میتونه با کنار هم گذاشتن چند تا نشانه به علم برسه، منتها بعضی میگن این علم، علمه باید حتما ان حسن باشه، بعضی وقتا همینا رو کنار هم بذاره در واقع حکم دلیل محسوس داره، ولی اگر ان حسن نباشه، ان اجتهادن باشه، ارزش نداره، که قبلا در این زمینه اختلافات رو بیان کردیم. خب این یه نکته. بریم سراغ علما، بحث جدیدمون. میخواد برگر رو نگاه کنید، شماره دو من چی نوشتم؟ اعتبار و عدم اعتبار استناد تابعی از اختلاف مبانی، موارد و ابزارها و شرایط. اگر قبل از ابزارها واو و کاماش کنید، اختلاف مبانی، موارد، ابزارها و شرایط. واو نداره؟ کاما داره؟ خب بسیار خوب، بهتر. ببینید آقایون این عنوانه چی میخواد بگه؟ و فکر نکنید من میخواستم عطف تفسیری بیارم و خوشم اومده الفاظو بیارم. این باید شما 1 2 3 4 شما باید دنبال 4 نکته توی عنوان 2 باشید. بازم نگید خب چرا جدا نکردید، نباید جدا کنن، اینا با هم همجنسن، باید زیر یه عنوان بیاد، مثلا عنوان چاق. ببینید این طور میشه: اعتبار و عدم اعتبار استناد تابعی از اختلاف مبانی، این 1، اختلاف موارد، اختلاف ابزارها و اختلاف شرایط. لذا بعد برگردم نگاه کنید 4 تا دایره داره که اینا جدا بشن. ببینید چی میخوایم بگیم. علما وقتی سوال میکنن از یه مجتهد که قاضی و کارشناس میتواند به ابزارهای کشف جرم، ابزارهای جدید اعتماد کنه یا نه، جوابی که میده مثل ما که داریم تحقیق میکنیم، باید مبانیمون رو در نظر بگیریم. اینجاست که گاهی فقیه خوش حواس با فقیه کم حواس جدا میشه. فقیه کم حواس آقا یادش نیست که دیروز چی گفته، ولذا مبانیش به هم نمیخوره. اما اگر کسی متوجه باشه، مثلا اگر ما گفتیم که تو نکته اول این ابزارها طریقیت داره نه موضوعیت، خب اینجا نباید مطلقا بگیم نه، نباید مطلقا بگیم آره. یا تیم بعضی هم گفتن خیر، میخوندیم غلیظم میخوندیم. اگر مبنامون اینه که قاضی میتونه به علمش عمل کنه و این ابزارها علم بیاره، چرا قبول نباشه؟ چرا خیر؟ بله، اگر مبنامون این باشه که قاضی نباید به علم خودش عمل کند، یادتون میاد پارسال میخوندیم بعضی میگفتن 5 تا نظر بود دیگه، بعضی میگفتن علم قاضی اعتبار نداره، نه در حق الله نه در حق الناس. پس ببینید ما نسبت به ابزارها که میرسیم باید مبانی گذشتمون رو در نظر بگیریم. یا مثلا علم که هیچی، اطمینان. اگر یادتون باشه ما میگفتیم در مواردی اطمینان کفایت میکنه، البته به شرطی که اماره بر خلافش نباشه، یعنی دلیل بر خلافش نباشه. چون اگه دلیل باشه قاضی با دنبال دلیل بره، نه دنبال وصف نفسانی خودش. خب اینو پس باید، یعنی استناد و عدم استناد تابعی از مبانی گذشته است. خب اینو بذاری پشت سر. بعدیش چی بود؟ موارد، اختلاف موارد. اختلاف موارد چی میخواد بگه؟ نمیدونم چقدر حافظه دارید، نباید یادتون رفته باشه. ما میگفتیم در شریعت مطهر، در شریعت مطهر باب حدود با سایر ابواب فرق میکنه. در حدود یه آیه داریم: یا ایها الذین آمنوا تدرع الحدود و به شبهات. البته تو قرآن نیست، یه وقت نگردیم، حدیثه. مرسله از پیامبر عظیم الشان. درسته؟ تدرع الحدود به شبهات، اما تدرع الحدود به شبهات در دعاوی مدنی هم داریم، در دعاوی کیفری هم داریم. حالا اگر بر اساس ابزارهای نوین مثلا گفتن که یه پرونده بود اخیراً من در جریان قرار گرفتم، یه پسر بچه متهم بود با یه پسر بچه دیگه، راه کشف قاضی این بود که از معذرت میخوام اسپرم مثلا این جوان متهم مثلا در اطراف اونجا دیده شده نسبت به اون پسر. خب این ابزار نوینه دیگه، اسپرمو میگیرن میبرن آزمایش، میبینن مثلا با اسم این متهم همسوه. خب حالا اینجا میتونیم مثلا حالا حکم لواط اینا که ثابت نمیشه، حتی تعذیر میشه تعذیر کرد؟ نه. ولی اگر مسئله مالی باشه ممکنه یه ماشینی مثلا تصادف کرده، فرار کرده، بعدن ماشین رو پلیس میگیره، مثلا از رنگی که رو ماشینه این رنگ رو میگیرن، مثلا اون طرف دیگه میگه آقا ایشون با ماشین زد به ماشین من، فرار کرد، زد به ما. پلیس این کارا رو میکنه، ماشین رو دنبال میکنه، مثلا دستگیر در یه جایی ماشین رو پیدا میکنن، بعد از طریق همین مثلا میگن از رنگ اون ماشین رو شیشه این ماشین بوده، رو سپر این ماشین بوده، رنگ اون ماشین رو سپر این ماشین چکار میکنه؟ خب این یه دعوای مدنیه، کیفری نیست که، مجازات نیست. حالا مجازات فرار کردن اونو نیارید وسط. خب اینجا ممکنه کسی بگه از طریق بررسی کارشناس، حالا این خیلی ابزار نوین هم نمیخواد، مقایسه میخواد، این کاری که الان تو جمهوری اسلامی داره انجام میشه. ببینید ممکنه ما سختگیری باب حدود رو یا باب تعذیرات رو، ببینید من قصاص رو نمیگم، یه وقت فکر نکنید حواسم نیست، چون قصاص اون سختگیری رو نداره، به دلیلی که امام فرمودن که خود سختگیریش باز قتل رو میبره بالا. ولی به هر صورت اینجا ممکنه باب حدود، باب تعذیرات سختگیری بشه. پس اختلاف موارد، ما هم که قبلا میدونید گفتیم نه علم، ببخشید علم ما قبول کردیم ولی اطمینان رو قبول نکردیم در تعذیرات. نسبت به قاعده الحدود هم که ما بحث مفصلی داریم، ما در نهایت پذیرفتیم اختلاف ابزارها بحث سختی نیست. آقا بالاخره ببینید کشورها از حیث ابزار کشف در یه حد نیستن، حتی از حیث متخصص هم در یک حد نیستن. بعضی از کشورها کاراگاه‌های قدری دارن، بعضی نه پیادن، یا ابزارها، حالا یک کشور بگه من پیشرفته ترین ابزار رو آوردم، ممکنه این ابزار 10 سال دیگه بشه ابزار دست دوم. پس اختلاف ابزارها، من اینجا میخوام چی بگم؟ یک گریز بزنم به نقد بعضی از آقایون. یادتون میاد ایشون فرموده بود خیر، چون این ابزارها علم نمی آورد، تصدق وجود قربان شما بشیم. موارد فرق میکنه، فقیه باید نمیتونه بگه میاره نمیاره، حالا 2 سال دیگه 5 سال دیگه وسیله اومد که هیچ مثلا چیز نداره. البته من قبول دارم این متخصص ها، من گاهی باشون پزشک قانونی ها، ادعاشون خیلی بیشتر از واقعه، اینم یه وقت قاضی نباید گول بخوره، چون صدای ما رو خیلی از قضات هم میشنون، باید حواس قاضی باشه، به صرف ادعای اینا غره نشه، گول نخوره. بعدیش چی بود آقای اون؟ شرائط. یه مطلبی رو آقای مقدسی گفتن اون روز چند دقیقه استفاده کرده، من تشکر میکنم، گفتن اصلا ممکنه تصرفاتی حتی در جن بشه. خب اگر واقعا بله، یه چیز که ممکنه امروز بگیم، من نمیگم دلیله، چون بنا شد دلیل نگیم، بگیم اماره، ممکنه یه زمانی دیگه اماریت خودشو از دست بده. این پس باید شرایط رو هم در نظر گرفت. ما مثلا خواستیم نظر بدیم، باید تو شرایط عادی نظر بدیم. نکته 3 انشاءالله فردا.